أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حکمت در انسان که انبیا مأمور بودند به انسان تعلیم کنند، یعلمهم الکتاب و الحکمه. فهم روابط علی و معلولی عالم هست. قبلا گفتیم امور عالم رو خداوند به شکل ریاضی آفریده و برای هر چیزی قدر و قضا گذاشته. هر اتفاقی که در این عالم میفته اون اتفاق معلول یک سلسله قدرهاست. اون قدرها یعنی اندازه ها و کارهایی که به وجود میاد، قضاش و حکمش در نظام خلقت به شکل طبیعی وجود داره. مثلا شما اگر بهداشت رو رعایت نکنید مریض میشید، این به شکل طبیعی مریضی قضاست، نتیجه است. اما اینکه انسان چه مریضی بگیره با چه درجه ای از مریضی، این بسته به این قدره، قدری هست که برای بدن اتفاق میفته. اینکه بدن چه میکروبی، چه صدمه ای، چه آسیبی رو چه میزان دریافت کرد. پس این با هم روابط علی و معلولی دارن. ورزش شما بکنی بدنت قویه، ورزش میشه قدر، قدرت بدن و نشاط بدن میشه چی؟ قضا، نتیجه و حکم. عرض کردم در فیزیک بهش میگن عمل و عکس العمل، در فلسفه بهش میگن علت و معلول، در دین که دقیق تر و شفاف تر میگن قدر و قضا، یعنی اندازه و نتیجه. خدا میخواد بگه هر چیزی اندازه ای داره و نتیجه معلول اون اندازه است. اگر جایی کسی میمیره، اگر تصادف میکنه، اگر موفقیت داره، اگر خیر و برکت داره، خدا میگه برید قدرها رو بشناسید تا قضاهای خوب رو هم نتیجه بهتون بشه. اما اگر قدرش رو ایجاد نکنید، اونی که شما میخواید به دست نمیاد، نتیجه به دست نمیاد. علتها رو بشناسید، معلولها رو به دست میارید خودتون. یا علتها رو بشناسید، از معلولهایی که دوست ندارید فاصله میگیرید. مثلا میگه من در طور نکات همسرم این کارا رو نمی کنم چون بعدا روابطمون خراب میشه، به طلاق منجر میشه. در طور نظام تربیتی بچم این چیزها رو باید رعایت بکنم، اگر رعایت کردم نتیجه میشه این بچه من یه بچه مؤمن، نجیب، حرف گوش کن، مهربان میشه. اما اگر من یه قدر نامناسبی رو انتخاب کنم، مثلا لقمه حروم بخورم، خمس ندم، خب این میشه چی؟ قدر حرام انتخابش کردم. این لقمه حرامی که من حالا یا خمس ندادم یا از راه کلاهبرداری به دست آوردم، میدم همسرم میخوره، میدم بچه‌م میخوره، نتیجه لقمه حرام میشه چی؟ یا همون قضاش میشه چی؟ میشه بی‌عاطفگی، میشه نافرمانی، میشه وحشی شدن. لقمه حرام انسانو هار میکنه، کمان که اصحاب عمر صدر رو سید شده فهمون اینا شکمشون از حرام پر شده که با اینکه میدونن من پسر پیغمبرم و به حقم با من میجنگن، لقمه حرام این کار رو با آدم میکنه. پس در تمام نظام خلقت، در همه ابعاد، ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، شما اندازه دارید، نتیجه دارید، قدر دارید، قضا دارید. بی نهایت قدر تو این عالم وجود داره، بی نهایت قضا وجود داره. بس به این استش که تو با علمت، با معرفتت، زیر نظر مربی چه قدرهایی رو انتخاب میکنی که به چه نتیجه هایی چیه برسیم. این خیلی مهمه که انسان این رو درکش بکنه. خب انسان به طور طبیعی چون حب ذات داره، در همه ابعاد وجودی خودش برای خودش خیر میخواد، برای خودش سعادت میخواد و برای کسایی که زیر مجموعه او هستند، خانوادهش، فامیلاش، همسایه‌هاش، همچهریاش، دوستاش، برای همه مردم دنیا، حتی وقتی آدم رحیم میشه اینجوریه. خب ما چند بخش داشتیم در وجودمون؟ 5 بخش. بخش‌های جمادی بگید همه با هم، گیاهی یا نباتی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. خب ما این 5 بخش رو داریم. در هر بخشی که شما سعادت رو میخواید، او یه قدر و قضا داره. مثلا میخواید در بخش جمادی آدم پولداری باشی، آدم فقیری نباشی، دستت به دهنت برسه، حداقل زندگیت کفاف بده، به زندگیت اذیت نشی، قرضمند نشی، برشکسته نشی، برکت پیدا کنه. خب خدا برای اون یه قاعده گذاشته. ما الان تقریبا بیش از 40 ساعت دوره برکت داریم که برکت از کجا میاد، موانع برکت چیه، عوامل برکت چیه. 40 ساعت دیگه، ما 40 ساعت تقریبا بیش از نزدیک 100 عامل برکت یا موانع برکت رو آموزش میدیم. خب این آدم قدراست، آدم میشناسه و بعد قضاش رو میده دنبالش که نتیجهش رو بگیره. در بخش گیاهی انسان قضای خوب، سلامت بدن، زیبایی، بچه دار شدن، فرزند دار شدن رو میخواد. خب اونم یه سلسله عوامل داره و یه سلسله موانع داره. علت داره، معلول داره، قدر داره، قضا داره. انسان در بخش گیاهی هم برای خودش سعادتش رو دوست داره، میخواد که بدنش، چون بدن مرکب نفسم هست، بدن خوبی داشته باشه، کریم هستی، بالاخره انقدر قیمت داره و مقدس در اسلام که علی علیه السلام خود خداوند عرض بکنه خدایا سلامتی آخرین چیزی باشه که از من میگیری. خیلی مهمه سلامتی بدن، اونقدر مهمه که گاهی وقتا عبادت خدا رو تعطیل میکنه. خدا میگه که وضو، روزه برای ضرر داره، وضو رو نمیخواد بگیری، نبایدم بگیری، روزه رو هم نباید بگیری چون برای بدن ضرر داره. بدن مهمه، خیلی مهمه. پس انسان در این دو بخش برای خودش سعادت میخواد، میخواد سعادت بشه. در بخش حیوانی انسان سعادت لازم داره، یعنی میخواد همسر خوب داشته باشه، خانواده خوب داشته باشه، روابط انسانی خوب داشته باشن، روابط اخلاقی خوب داشته باشن، در نظام تربیتی فرزند، در نظام اجتماعی آبرومند باشه، مسئولین خوبی داشته باشه، اگه خودش جای مدیره و مسئوله بتونه در سعادت زیر مجموعهش دخالت بکنه. پس تو بخش ظلم نباشه دیگه، نمیدونم، عدالت باشه در جامعه، در زندگی. این هم بخش های چیه؟ بخش های حیوانی هستش. خب در بخش عقلی هم انسان همینطوره، دوست داره دانش داشته باشه، دوست داره تا میتونه در همه رشته ها به دانش برسه، بفهمه، بالاخره تخصص داشته باشه، درک داشته باشه. از جهل بیزار انسان. در بخش فوق عقلی هم که ما کششمون به سمت چیه؟ به سمت بی‌نهایت شدنه، یعنی همه انسان ها عاشق این هستن که خودشون به حد بی‌نهایت برسن. که امام خمینی سلام الله علیه فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. عاشق خداست یعنی چی؟ یعنی بی‌نهایت طلبه، چون خداوند از روح خودش در همه انسان ها قرار داده و انسان ها به واسطه داشتن روح الهی بی‌نهایت طلبن. همشون همه میخوان به سمت بی‌نهایت برن. مؤمنین، کسایی که تحت تربیت انبیا هستن، میفهمن که اون بی‌نهایت الله، خب میرن به سمت الله، از اول رابطه‌شون رو درست میکنن و به آرامش میرسن. فاسقین، کافرین، غافلین، اونها نمیفهمن که بی‌نهایتی که دلشون میخواد الله، هی میرن تو مسائل جمادی، گیاهی، حیوانی، تو این جور مسائل دنبال بی‌نهایت میگردن که دچار آوارگی و سرگردانی و سرخوردگی میشن. پس انسان در همه این ابعاد موفقیت رو میخواد. خب الان اوضاع جهان چیه؟ الان اوضاع جهان چجوریه؟ دونه دونه با هم بررسی کنیم. اوضاع جهان از نظر بخش جمادی یعنی اقتصادی چجوریه؟ اکثر مردم جهان فقیرن. ما بیش از نزدیک به 1 میلیارد انسان ما تو دنیا گرسنه‌ای داریم که معلوم نیست امشب زنده باشن یا نه. دقت کنید، نه گرسنه معمولی ها، گرسنه هایی که حتی یه وعده غذا هم ندارن، به زور شاید یه وعده غذا در روز گیرشون بیاد. یعنی از صبح که از خواب پا میشن معلوم نیست این تا شب زنده هست یا نیست. دقت کنید، از این گرسنه ها داریم. خب این معلومه کره زمین مریضه، جامعه بشری مریضه که انقدر گرسنه داره و فقیر. همینطور به قول یکی از آمارهای جهانی همین جدیدن اعلام کردن، هر کس شبا یه سرپناه داره، یه سرپناه که میتونه بخوابه زیرش فقط، یعنی از سرما در امان باشه، جایی سرپناه ولو چند متر، خونه نه ها، همین سرپناه، و یک و غذا میتونه بخوره، یعنی شکمش رو سیر نگه داره. هر کس اینجوری باشه از نصفی از مردم جهان خوشبخت‌تره، از نیمی از مردم جهان سعادتمندتره. خب این اوضاع جهانه. ما پیشرفت علم و دانش در طول این هزاران سال کمک نکرده که گرسنگی، فقر تو جامعه جهانی چی بشه؟ بله، کم بشه، بیشتر شد. یه عده قلیلی فقط هی ثروتمند میشن، اما توده مردم در کل جهان اینجوریه. خب تو بخش گیاهی چی؟ ما الان مریضامون الان بیشتره یا 100 سال پیش؟ الان بیشتره. سرطانا، بیماری که اصلا قبلا نبوده 100 سال پیش میشه، آلزایمر، سرطان، پارکینسون، ایدز، نمیدونم کوفت و زهرمار و کرونا و هر چی که این که شما دارید میبینید، صدها میلیون. الان تعداد مریضیا خیلی خیلی بیشتر از 10 سال پیش. حتی به ندرت شما میتونید یه آدم پیدا بکنید که سالم باشه، به ندرت میشه پیدا کرد. مرگ و میرای ناشی از بیماری ها الان آمارش فاجعه باره. سکته ها، سرطان ها، فهمی مرگ و بیماری ها نمیگم، مرگ و میراشو دارم میگم، حتی مرگ و میرهای ناشی از سکته های مغزی، قلبی، سرطان ها در اوج تاریخ بشریت، خودکشی ها در اوج، قتل ها در اوج، مصرف مواد ضد افسردگی در اوج، مصرف مواد مخدر در اوج، قتل در اوج، جنگ ها، آدم کشی ها، فساد ها، طلاق ها در اوج، ظلم، پوچی، بیپناهی مردم، آوارگی ها، بیخانمانی ها، بیکاری ها در اوج الان. خب الان سوال اینه چه قضا قدرهایی در جامعه اتفاق افتاده که این شده قضاهاش؟ این شده قضاهاش توی کل جامعه جهانی؟ هیچی. در جامعه اسلامی چی؟ در جامعه اسلامی بعد از صدر اسلام، یعنی از زمان پیغمبر، چه چیزی باعث شد که پیغمبر از دنیا رفت، خلیفه برحقی که همه اصحاب پیغمبر باش بیعت کردن، خود همونایی که بیعت کردن بیعت رو شکستن و هجوم بردن خونه پیغمبر، دختر پیغمبر رو به ظلم اونقدر زدند، اونقدر اذیت کردند تا به شهادت رسوندن. خلیفه‌ای که به حق بود، همه هم اعتراف داشتن حق با اوست، نزدیکترین یارای پیغمبر رفتن او رو خانه نشین کردن، بعدم به شهادت رسوندنش. خلیفه بعدی امام حسن، امام حسین داستانه. آخرین خلیفه هم که 1200 ساله، تعبیر علی علیه السلام، آواره ترد شده یه تنها و یگانه است. پس اوضاع جهان اوضاع خیلی وحشتباریه. در غیر جهان اسلام که اوضاع خیلی بدتره، مردم کاملا از همه مذاهب و مکاتبی که فکر میکردن یه زمانی مثل سوسیالیسم، لیبرالیسم، سرمایه‌داری، کاپیتالیسم میتونه خوشبختشون کنه، رسیدن به پوچی. فهمیدن همش دروغ بوده، همش حقبازی بوده. و حتی سازمان‌های بین‌المللی هم دروغ بوده، همش از روز اول که بنیان گذاشتنش واقعا برای ملل بنیان نذاشتن. برای کی بنیان گذاشتن؟ برای یه مشت صهیونیست خودشیفته مستکبر. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، شورای امنیت، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، همه اینا ملعبه دست یه مش مستکبر بودن که به وسیله اینها بتونن بیشتر تو دنیا فساد کنند و غارت کنند. و اونا واقعا به نفع بشر طراحی نشده. مثلا سازمان بهداشت جهانی اگه واقعا برای ملل، یا سازمان ملل برای ملل میخواست کاری بکنه، الان اوضاع کشورها باید بهتر میشد دیگه. چرا بهتر نشده؟ چرا این همه روان پزشک و روان شناس و نمیدونم اقتصاددانی که در دنیا تربیت کردن در کشورهای پیشرفته نمیتونن جلوی این همه فساد و تباهی و فقر و بدبختی و گرسنگی و بیخانمانی و نکبت رو بگیرن؟ برای که دانش اونا برای این کار طراحی نشده. دانش که تو دانشگاه میخونن که ظاهرن برای مردمه، نه برای مردم نیست. اون روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصادی که دارن میخونن طراحی شده نظام صهیونیست. یه جوری طراحی کردن این دانش ها رو که بتونن ضریب مقاومت مردم رو در مقابل فسادهای استکبار بالا ببرن. برای درمان مردم طراحی نشده، برای حل مشکلات مردم طراحی نشده. علوم انسانی الان فقط برای این طراحی شده که مردم رو نسبت به استکبار سازگارتر بکنن، نه اینکه مردم رو به سعادت برسونن. در همه رشته ها همینطوره. خب سوال، ما که اول بحث گفتیم حکمت یعنی فهم قدرها، فهم علتها. اگر شما یه معلولی دارید علتش چیه؟ خب حالا باید بریم از کجا بفهمیم ما این همه اوضاع جهان ریخته به هم. ما الان بخوایم علت همه این بدبختی ها، تو این 5 تا بخش هر چی بدبختی بشر داره که الان در اوجشه، هیچ وقت کره زمین انقدر بدبخت نبوده تو این 5 بخش، علت چیه؟ که اگه کسی واقعا میخواد برطرف بکنه بره سراغ علت، چون خدا که این چیزها رو دوست نداره اصلا. خدا نمیخواد ما مریض باشیم، نمیخواد ما فقیر باشیم. تو قرآن هم بارها فرموده یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. خدا برای شما آسایش رو میخواد، سختی رو نمیخواد. شما خودتون با نافرمانیاتون دارید سختی ایجاد میکنید تو زندگیتون. اگه قوانین دینی رو رعایت میکردید، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه مردم دنیا اهل ایمان و تقوا بودن، ما برکت رو از آسمان و از زمین برشون باز میکردیم. مردم در هیچ جنبه مشکل نداشتن. این بی تقوایی مردم و بی ایمانی مردم باعث میشه که این بدبختی ها سرشون بیاد. این علت کلی که قرآن میگه. بریم سر درس معصوم. آقا امام کاظم علیه السلام یه فرمایشی داره بی نهایت مهمه. من اگه امروز عزیزان همین یه دونه روایت رو خوب معرفت بهش پیدا بکنن، علم نه ها که من دارم بگم شما بگی خب این گفت ما هم شنیدیم، نه انشاءالله قلباتون باز باشه، با فقط فکرتون نفهمید. با چی بفهمید این روایت رو؟ با قلبتون بفهمید این رو که اون معرفت حاصل بشه. ایشون فرمود قرآن ظاهری داره و باطنی داره، یادتون باشه. بعد فرمود که تمام چیزهایی که در قرآن خداوند حرام کرده، همه فحشاهایی که خدا حرام کرده، چون در شرح این آیه ایشون فرمودن قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، بگو پروردگارم فحشاها رو حرام کرده، چه فحشای ظاهری چه فحشای باطنی. به امام کاظم گفتن آقا یعنی چی فحشای ظاهری و باطنی؟ فرمود تمام فحشاهایی که خدا حرام کرده در قرآن حرام کرده، هر چی که حرام کرده ظاهرن، هم حواسشون هست چی دارم میگم، هر فحشایی که شما بگید، هر چی که از بدیها بگید، فرمود اینا ظهورن، میون، نتیجن، علت چیز دیگه ایه، اینا قضاان در واقع، نتیجه است. خب ریشش چیه؟ فرمود والباطن منها ائمه الجور، امام جائر ریشه همه فسادهای عالمه، مدیر بد، فرمان روای بد، ائمه ای که نمیذارن مردم ایمان و تقوا داشته باشن. چون قرآن میگه مردم ایمان و تقوا داشته باشن برکات از آسمان و زمین بر اونها نازل میشه. ائمه جور چقدر دقیق امام داره با ما حرف میزنه، میگه استکبار ائمه جور امامان ظالم هستن که ریشه تمام مفاسد بشری هستن، هر چی که تو قرآن حرام کرده. پس وقتی شما میخواید تحلیل بکنید یک کشور رو، حوادث کره زمین رو، باید ببینید که هر جا بدبختی و نکبت هست، هر جا بدبختی و نکبت کره زمین شما میبینید، میگه یه عامل انسانی وجود داره که اون عامل انسانی مردم رو از تقوا، ایمان و تعادل دور نگه میداره، از عدالت، ظلم از ریشه درست ایجاد میشه، اون ظلم با اسمی در سراسر جهان تعادل به هم بخوره. بعد فرمود هر چیزی که خدا حلال کرده، واجب کرده، هر خیری، هر خوبی که خدا تو قرآن فرموده، اینم ظاهره، نماز، روزه، خوش اخلاقی، مهربانی، خیر، برکت، دوستی، مهربانی، عدالت، هر چی که شما خوبی میبینید، فرمود اون همه ظاهره، میوه‌س، باطنش چیه؟ چون ظاهره یعنی یه باطنی داره که ظهورش اینجوری میشه، اون باطنه چیه؟ فرمود ول باطن و منها ائمه الحق، امامان حق هستن، اهل بیت علیهم السلام. باطن همه خوبی ها امام جامعه است، امام جامعه. اگر یه جامعه امام جامعه اگر امام حقی باشه، اون جامعه به مرور زمان میره به سمت صلاح، میره به سمت رستگاری. ما در کشور خودمون ائمه جور داشتیم، پادشاهان، امام هم داشتیم، امام حق هم داشتیم، امام امت، امام این انقلاب. در 40 سال امامت اینا، فقط در 2 تا دوران امامت جور، یعنی پهلوی و قاجار، ما 2/3 خاکمون از دست دادیم، غیر از فسادهای داخلی و مشکلات و گرفتاری و بدبختی های اینه که اینجا بودن، 2/3 خاک ایران غارت رفته 157 سال. ولی ما 40 سال هم امام حق داشتیم، یه وجب خاکمونو ندادیم، با اینکه صدها برابر فشارهای اون 157 سال به اینجا فشار آوردن. توطئه کردن و به قول دشمنان، نه ایرانی ها، نه خودی ها، نه به قول امریکایی ها دشمنان، ایرانی ها توی 40 سال 400 سال فقط پیشرفت علمی کردن. به کشوری که اول انقلابش یه سیمخار دارم نمیتونست بسازه و نداشت، لنگ بود. حالا اکثر نیاز خودش رو در همه بخش های زندگی خودش تولید میکنه. وقتی داره اینو میگه، بریم سراغ استقاصه خودمون. اگه من میدونم ریشه همه بدبختی های عالم نبودن امام زمانه و امام حق، چون نیست جهان انقدر دچار فقر و ظلمت و جور و ستم و انحراف جهانی هست، خب اگه من مهربون باشم، همین، فقط مهربون باشم، انسان باشم، میشه استقاصه نکنم، میشه دعا نکنم، میشه نخوام که خدا این مشکل رو برطرف بکن، میشه خودم فعال مهدوی نباشم به اندازه وسع خودم. شما نمیتونید مثلا اصحاب عاشورا بگید آقا با محسن، خب معلومه ما 70 نفریم، اینا 30,000 نفر، معلومه ما کشته میشیم، خب پس دیگه کشته نشیم. یه دم همینجور استقلال استدلال کردن رفتن. حرف غلطیه. شما باید به میزانی که میتونید در مقابل جور بایستید، ولو 72 نفر در مقابل 30,000. آدمی که رحمان و رحیمه اگه دین داشته باشه، دقت کنید، دین داشت، قرآن میگه اگر دین داشته باشید میرید صاحبتون رو میارید. ان فی ذلک لبلاغا لقوم عابدین. اگه کسی دین داشته باشه، این حرفی که من خدا زدم که زمین رو بندگان صالح به ارث میبرند، هر دیندار این حرف پیام منو میگیره که آقا اگه قرار صالحین زیاد شن تا امام بیاد، پس ما شروع کنیم صالحین رو زیاد کنیم، بچه دار شیم، تربیتامون رو زیاد کنیم، حکومت تشکیل بدیم، دولت تشکیل بدیم، قدرت تشکیل بدیم، یالا یه کاری بکنیم. یه جایی باید بالاخره این امام حق براش امکانات فراهم شه و ائمه جور باید تضعیف بشن. پس ما مسئولیت جهانی داریم، مسئولیت انسانی داریم. قیامت از ما سوال میشه راجع به این جور مسائل. از 50 تا سوال قیامت مهمترین سوال همینه که شما برای برطرف کردن ظلم جهانی و آمدن امام حق چیکار کردید. اینو از این ور بهت میگه، اونورم میگه اگه دلسوز بودی اومدی دعا کردی گفتی خدای همه مشکلات مردم برطرف کن، خدا همه گناهان گذشته و حال آینده تو میبخشه، رحمان بشو، اللهم ادخل علا اهل القبور السرور، اقن کل فقیر، اشب کل جای، اکسو کل اوریان. اگه اینقدر آدم خوبی بودی که تونستی این دعاها رو راست بگی و خودت هم عملا کار بکنی براش، پس تو دیگه گناهی برات نمیمونه، نه گذشته نه حال و نه آینده. ولی تک تک ما روز قیامت قبل از اینکه از هر چیزی سوال بکنن، سوال میکنن وقتی امام زمانت آواره و ترد شده و تنها و یگانه بود، وقتی کره زمین همه بچه های امام زمان و ایتام آل محمد دوچار این همه مشکلات بودن، خدا رحمتون آیت الله بهجت و معنای رحمانیت این چقدر قشنگ میگه. ایشون فرمودن که من شبها اگر برای شیعیان هم دعا نکنم، برای چینی ها دعا میکنم. میشه رحمانیت؟ یعنی براش مهمه چینی ها الان تو اون وضعیت هستن، ژاپنی ها تو اون وضعیت هستن، بودایی ها، هندو ها، زرتشتی ها، مسیحی ها، یهودی ها، اونا همه باید امام بالا سرشون باشه، اونا هم باید الان مثل ما به ثروت ولایت، قدرت ولایت، معرفت ولایت، ارتباط با امامشون، اونا هم باید رسیده باشن و نرسیدن. بیرحمیه دیگه. بیعاطفگی یعنی چی؟ داری میبینی میلیاردها بش انسان دارن یتیم زندگی میکنن. ما الان یتیم نیستیم الحمدلله، درست از اماممون دوریم، ولی میشناسیمش، تلاش هم داریم میکنیم که انشالله به اندازه وسعمون موانعش رو برطرف کنیم. لااقل میشناسیم پدر بچه خانواده کی هستیم، میدونیم پدر مادر اصلی ما، خانواده آسمانی ما کیه، ولی میلیاردها انسان اینو نمیدونن. با ریشه خودشون آشنا نیستن، دارن بد زندگی میکنن، داره بهشون بد میگذره. امام زمان خب اینا بچه های امام زمان، امام زمان برای تک تک اینا قصه میخوره، چه فشاری رو قلب امام زمانه. بعد حالا که من میدونم اینو، میتونم بیکار بشینم تو خونه، میتونم دعا نخونم، دعای فرج نداشته باشم، استغاثه نداشته باشم. یه طرف استغاثه، یه طرف گریه، یه طرف نه دعاهای معمولی که ما میکنیم، نمیدونم اللهم عجل ولیک الفرج، این سر بی دردیه. نه، استغاثه یعنی چی؟ قد در بیاد برای امام زمان. استغاثه یعنی اون فشاری که رو قلب امام مبارک امام زمان هست درکش بکنی، حالا فریاد بزنی، بدونی که اون فشار برای تو هم هست، تو اون فشار رو درک کن، ببین که بابا تو چه فشاریه، ببین پیغمبر تو چه فشاریه. اینکه یه شهید بزرگواری مثل شهید مطهری، یه آدمی که در علم و حکمت خیلی برجسته بود، میگفت به خدا قسم امروز رسول الله در قبر خودش از اسرائیل میلرزه، میفهمه اون داره چی میگه. فقط امام زمان نیست که تو فشاره، امیرالمومنین تو فشاره، حضرت زهرا که ما الان براش مراسم فاطمیه میگیریم تو فشاره، ملائکت الله تو فشار هستن، انبیا تو فشار هستن. وقتی اینا رو میبینن فکر میکنن اونا تو برزخ الان خوشحالن، دارن این اوضاع ما رو میبینن، اونا هم تو فشار هستن. خدا هم دوست نداره این رو، ولی خب بشر باید خودش برای خودش یه کاری بکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم، خداوند هرگز سرنوشت گروهی رو، کسی رو تغییر نمیده مگر اینکه اون چیزی که مربوط به خودشون هست اینو تغییر بدن. استغاثه هم زمانی اثر داره که وقتی داری میگی ای اللهم عجل ولیک الفرج، خدایا برسون حضرتو، خدا میگه ببینم رفتار روزانه خودت چجوریه، تو اصلا ضد ستم هستی، اوضاع خونت چجوریه، با زن و بچت چیکار میکنی، با شوهرت چیکار میکنی، با مردم دنیا چطوری هستی، مهربان هستی، خودت چقدر کار میکنی برای برطرف کردن موانع سوء حضرت، چقدر تو مؤثری تو شناخت مردم نسبت به امام زمانشون، چقدر دست به جیبی، چقدر وقت میذاری، چقدر آبرو میذاری، چقدر از دانشت استفاده میکنی. حالا اومدی دعا کردی، دعا کننده بدون عمل حضرت فرمود مثل تیراندازی است که تیراندازی میکنه و کمانش زه نداره، دعای بلا عمل که رامی بلا وتر. شما اول باید برید دعا بکنید، استغاثه واجبه و اگر نکنید خدا فرمود من بهتون اهمیت نمیدم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خدا میگه اگه شما استغاثه نداشته باشید، دعا نداشته باشید، رهاتون میکنم و مصائبتون تا هر چقدر برای من مهم نیست با چه مرگی میمیرید. یعنی حدیث دارم میگم، با چه نکبتی میمیرید، با چه فساد و ظلمی میمیرید، چون خودتون نمیخواید درست بشه. اگه میخواستید دعا میکردید. یه موقع آقا امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود علامت حل مشکلات، زود حل شدن یا دیل حل شدن رو میدونید چیه؟ گفتن نه ابن رسول الله. فرمود علامت این که یه مشکل زود حل میشه این است که فرد بهش الهام میشه بره برای حل و مشکل دعا کن. دعای درست حسابی ها، نه دعای رو سر سیری شکم، نه مستر بودن، بیچاره بودن، به خصوص در مشکلاتی که انسان میدونه که فقط خدا باید بیاد وسط. من تلاشمو دارم میکنم اما اگه نصرت الهی نباشه نمیشه. پس ما به استغاثه بی نهایت احتیاج داریم. کسی که اهل استغاثه نیست اهل ایمان نیست، کسی که استغاثه نداره آدم نیست، کسی که استغاثه نداره رحمت تو دلش نیست. شما الان یه مردم فلسطین رو میبینید اینجوری میبینید، کل دنیا به رحمت و خونت نرسه اجابتی هم در کار نیست، دعا نکنید اجابت در کار نیست، دعاتون هم باید کارد به استخون دعا بکنید مستر. عند تناه شده یکون الفرج، وقتی شدت اوج میگیره فرج اونجاست. همیشه یادتون باشه فرج اونجاییه که شدت اضطرار اوج میگیره. پس اگه کسی با این مصائب دردش نمیاد انسان نیست، رحمان نیست، رحیم نیست. اگه کسی داره این همه مصائب تو عالم و تو کشور خودش داره میبینه، چطور میتونه بی خیال باشه؟ حداقل نسبت به جهان اسلام. مگه ما پیغمبر رحمت، پیغمبر موسی صلی الله علیه و آله و سلم، نفرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر کس صبح از خواب بلندشه دغدغه عملیاتی ها، نه که دلم میسوزه بعد پاشم برم سر کار زندگی خودم، شام برم خونه خودم، نه، اهتمام، هم داشتن، هم یعنی دغدغه داشتن، یعنی عملیاتی بودن، یعنی از صبح که من از خواب پا میشم تا شب بالاخره توی ما بخشی از پولم و سرمایم، بخشی از وقتم، بخشی از آبروم، بخشی از دانشم و بخشی از قلب و سوزش و قلب و دعام اختصاص به بقیه مسلمان ها داره. قرآن میگه مسلمان هم کافی نیست، همه مردم جهان. از تو باید یه خروجی در بیاد رحمانی و رحیمی. اگر رحمان و رحیمی یعنی دین داری، چون دین مساویست با رحمانیت و رحیمیت، اگر دین داری باید یه خروجی برای غیر از خودت و خانوادت بیاد بیرون از تو، یه ظهوری، یه کاری، یه چیزی. حالا این عرض بنده رو نمیدونم چقدر تو این مجموعه چقدر داره تبلیغ میکنه تو فضاهای مجازی و جاهای دیگه، اونایی که حداقل میشنون یه ذره فکر کنن که آقا من میتونم حداقل جمعه ها غروب برم یه مرکز مقدسی مثل اینجا، یه مرکزی میتونم برم حداقل 2 ساعت وقتمو بذارم برای استغاثه، این کارو میتونم بکنم که با خانواده‌ام برم این کارو کنم. یه وظیفه واجب مستحب نیست، خب به خدا قسم، یه وظیفه واجب اجتماع کردن، دعای جمعی خوندن، استغاثه کردن، یه وظیفه 100% واجبه. اگه کسی اهل دعا و استغاثه نباشه، قرآن، خود قرآن میگه دیگه هیچ توجهی به شما نداره، نداشته باشه، یعنی بی‌رحمه، یعنی از نبودن امام زمان کارت به استخونه آدم نرسیده، یعنی ناراحت نیست که امام نیست، یعنی نبودن امام او رو به اضطرار ننداخته. دیدن این همه مفاسد تو کره زمین اینو هنوز تکونش نداده این آدمو، هنوز مشغول جی جی وی جی های خونه است، هنوز مشغول کم و زیادای زندگی طبیعی و دنیایی و حیوانی این آدم. استغاثه امری است واجب، ضروری، همه باید داشته باشن. شما تا میتونی تو امر معروف نهی از منکر، فقط این نیست که بری که بگی آقا حجاب تو درست کن، فقط که تو امر معروف نهی از منکر مردم بگی آقا برای چی نمیاد دعا بکنید، تو چته، چقدر دل سخت شدی، چقدر قسی القلب شدی، چقدر در قلب تو قساوت هست که یه استغاثه هم نمیتونی بکنی. خیلی علامت بدیه. آقا ما میمیریم، میریم تو برزخ، به ما میگن، میگن پس علامت دینداری تو، رحمت تو، رحمانیت تو، رحیمیت تو کجا بود؟ تو که صبح تا شب فقط برای خودت زندگی کردی، اگرم رفتی حرم دعا کردی، اگر رفتی امام رضا دعا کردی، اگر رفتی کعبه دعا کردی، اونجا هم باز برای خودت دعا کردی، اگرم برای بقیه دعا کردی، هیچ کاری برای برطرف کردن مشکلاتشون نداشتی، کجا دست به جیب بودی، کجا از وقتت گذاشتی، کجا از آبروت گذاشتی، کجا از دانشت گذاشتی برای برطرف شدن اینها؟ باز من متاسفم هنوز خیلی از خواص میشینن رو سیری شکم و بیدردی و بیاری میام استغاثه، حالا شد شد، نشد نشد. مگه میشه؟ اونم برای امامی که خودش 10 بار پیغام داده، فرموده، همه علما احادیثش رو نقل کردن که اکثر الدعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید، دعا یعنی بخواید از خدا، اما نه خواستنی که توش اضطرار نباشه، خواستنی که عروس سیری باشه. خدا میگه این دعای علکیه، این دعا دعای علکیه. پس ما استغاثه رو جدی بگیریم، واقعا وظیفه خودمون بدونیم هر جا هستیم. اونهایی که میتونن بیان، شهرهای دیگه برای خودشون، استانهای دیگه برای خودشون، راه بندازن این دستگاه و فعالیت استغاثه و دعای مضطرانه برای امام زمان رو. انسانیت، قرآن، آموزش دین ما، همه چی حکم کنه که ما اهل استغاثه باشیم. خب الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.